الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بفيشگاه امام عسکری عليه السلام والده ماجده امام عاص عليه السلام صلواتي هدیه بفرمایید. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرم. همه گذشتگان، حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در سیره عملی صدیقه کبری سلام الله علیها دیده میشه در بیان نورانیشون برای ما بیان شده و این خیال میکنیم نکته ایست که زندگی امروز جامعه الان چه فرد و چه اجتماع برای رفع ابتلاعات و دفع ابتلاعات نیازمند به این امر مهم هستند و اون هم بحث عبودیت و بندگی است. بندگی خدا در سیره عملی صدیقه کبری سلام الله علیها دیده میشه، نکاتی به عنوان شاهد تقدیم محضر شد و همچنین در بیان نورانی حضرت که در مسیر عبودیت و بندگی خدا اگر قرار بگیرید فوق رغبت شما به شما سرازیر خواهد شد و اگر از مسیر عبودیت و بندگی فاصله بگیرید یقینا تحت عبودیت و بندگی تواقید و شیاطین قرار میگیرید و مبتلا میشید به این کلام که فرمود خسرت دنیا و الاخره. این چنین نیست. اگر کسی از ولایت خدا خارج شد و از بندگی خدا روی برگردان در این دنیا به لذت و به خوشی حقیقی نائل بشه، خفت و خاری، حقارت و پستی رو در همین دنیا تجربه خواهد کرد و به تبع این دنیا آخرت. این نعمت بسیار مهم که به نام عقل است ما را به سمت بندگی خدا رهنمون است، به شرطی که این تحت تأثیر قوای دیگر مثل قوه وهم، قوه خیال، قوه شهوت، قوه غضب قرار نگیره. این قوه عقل قوه ادراک ماست و اسمش حجت درون یا پیغمبر درونه بر اساس کلام نورانی وجود مقدس آقا موسی بن جعفر در کتاب گرانسنگ تحف العقول. خدا دو حجت به ما داده، یک حجت درون که سخن ماست را عقل و ثمره این عقل عبارت است از فکر و تفکر. سرمایه های خدا در اختیار انسان قرار داده، انسان عاقل زیشعور آن است که این سرمایه ها را فقط هزینه بکند برای خدا. اگر در طریق عبودیت و بندگی خدا قرار داد برد و الا مقبون واقع شد و این نعمتها را از دست داد، این سرمایه ها را از دست داد. باید در مسیر عبودیت و بندگی قرار بگیره. عبودیت رو تعریف کردیم، عبد رو محضرتون گفتیم، نکاتی که در ذیلش مطرح هست محضرتون تقدیم کردیم. باز جهت این که ما این کلمات رو محضرتون تقدیم کنیم و این بحث رو، اگر ابتدای خطبه شریف حضرت زهرا سلام الله علیها رو ملاحظه بفرمایید ناظر به همین مسئله است. تمام بدبختی که گریبان یک جامعه رو میگیره به خاطر فقدان این امر بندگی خدا، این که افراد در دلشون حالت یأس و ناامیدی به وجود میاد، به خاطر کمرنگ بودن خدا یا نبود خدا در دل افراده. این که در مقابل دیگران رعب و وحشت به دلشون راه پیدا میکنه، این به خاطر کمرنگی عبادته. خدا اگر در نزد انسان بزرگ باشه، غیر خدا در نزد انسان پست و حقیر و بیمقداره. لذا عبادتاتون رو به سمت خدا بفرستید که حضرت میفرماید خدا بالاترین مصلحت رو به سمت شما سرازیر خواهد کرد. بندگی خدا بکنید، عبودیت داشته باشید. جمله رو محضرتون عرض بکنم، بعد حالا روایتی که مد نظرم هست امشب تقدیم محضرتون بکنم. عرض به خدمتون که در لغت اعلی مراتب خضوع و خشوع رو بهش میگن عبادت. غایت خضوع و خشوع که تذلل در مقابل اله هست رو بهش میگن عبادت. و میدانیم این تذلل، این خضوع و خشوع فقط و فقط باید در مقابل کسی باشد که بی نیاز مطلقه. اگر در مقابل هم نوع انسان عرض حاجت کرد به خفت و خاری میفته، اما اگر در مقابل بی نیاز مطلق دستی به نیاز دراز کرد، این دست نه تنها ناامید نمی شود، عزت فرد نیز حفظ می شود. باید بدانیم غایت تذلل و خضوع و خشوع و کرنش فقط باید در مقابل ذات اقدس اله باشه و غیر از او سزاوار این امر نیست. بر اساس روایت، عللی که انسان رو به سمت عبادت سوق میده و همش هم عقلانی است، عللی که انسان رو به سمت بندگی خدا و دست نیاز در مقابل او و تذلل در مقابل او و خضوع و خشوع در مقابل او سوق میدهد، این علل علل مهمی است که همش هم پشتوانه عقلانی دارد. یعنی عقل به ما میگوید در مقابل خدا تعظیم کن، عقل به ما میگوید در مقابل خدا نسبت به اوامر امتثال و نسبت به نواهی اجتناب. این کاملا عقلانیه. این موارد رو ملاحظه بفرمایید. عللی که انسان رو به سمت عبادت سوق میده، یک، توجه به نعمتها ما رو وادار به کرنش در مقابل اون میکنه. این همه نعمت خدا متوجه ما کرده. افراد اگر دقت بکنن در زندگی، امکان ندارد آنچه که خدا به ما نداده بیشتر باشد نسبت به آنچه که داده. یقیناً آنچه را که داریم و داشته ها میچربد نسبت به نداشته ها. منتها حسن ظن نسبت به خدا لازمه. انسان باید نسبت به خدا خوشبین باشه، حسن ظن داشته باشه که خدا برای بندگانش بد رقم نمیزنه. خدا برای بندگانش به هیچ وجه من الوجوهی بد رقم نمیزنه. صنع الهی زیباست. زهرای مرضیه سلام الله علیها در 5 ابتلای شدید قرار گرفتند: فقدان پدر، غربت همسر، وضعیت اجتماعی بد و شماتت مردم، سوم وضعیت اقتصادی بسیار بد که محاصر اقتصادی شده بود خانه امیرالمؤمنین، و پنجم ابتلاعات جسمی شدید حضرت صدیق سلام الله علیها. ولی ابتدای خطبه، وقتی وارد خطبه میشن، حضرت میگن که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم، ثنا نسبت به نعمتهایی که از قبل داده و بعدن میدهد و نعمتهایی که به طور مستمر. این همه حمد و ثنای الهی برای چی؟ داشته های خانه علی و زهرا رو برید بنگرید، یه پوستینه که زیرشون میندازن تشک حسنینه، یه چادره یا خماره که مادر ما زهرا به سرش میکنه، شبهام تشک علی و زهراست، غیر از این چیز دیگه ای نیست. یه روز وارد منزل شد پیامبر عظیم الشأن اسلام، دید فاطمه زهرا در حالی که لباس پشمی خشن به تن دارد که بدن رو آزرده میکنه، با یه دست بچه رو نگر داشته و با دست دیگه داره سنگ آسیاب رو میچرخونه. اگه زودتر بشینی که من خیلی دعات میکنم. یه ذره جا بدید آقا، دوستم سریع بشینم قربونتون. عرض به محضرتون که با یه دست دارن سنگ آسیاب رو میچرخونن، با یه دستم بچه رو گرفتن در حالی که لباس خشنم به تن دارن. ببینید در این وضعیت، در این شرایط، حمد و ثنای الهی. چرا افراد در شدائد قافیه رو نمیبازن و کم نمیارن؟ و از اون ور
چرا خوشی ها بعضی از افراد رو به غفلت نمی کشاند؟ داره دیگه، پس خوش بگذرون. یک شب که هزار شب نمیشه، پس خوش بگذرون. چرا بعضی ها رو وارد غفلت نمی کنه؟ و چرا بعضی ها غفلت پیدا می کنند؟ اون چیزی که تو این وسط باید بهش توجه کرد بندگی خداست. اگه بندگی خدا رو کرد، گم نمی کنه خودشو، پرت نمیشه، یادش نمیره. بدبخترین آدم ها کسیه که پیامبر عظیم الشان اسلام به امیرالمؤمنین فرمودن بدبخترین آدم ها کسیه که آخرتشو به دنیا بفروشه. بدبخترین آدم ها. ببینید تو فضای سیاسی چه اتفاقاتی میفته؟ برای رسیدن به یک جایگاهی که افراد یقین دارن این جایگاه از آنها ستانده خواهد شد، حالا چند سال طول بکشه ولی بالاخره از آنها گرفته خواهد شد. چقدر لباس حق به باطل میپوشونن، چقدر لباس باطل به حق میپوشونن. آخرش چی آقا؟ غفلت از بندگی خدا. من ادبیات و سخنرانی بعضی ها رو وقتی گوش میدم، اینا که تو فضای سیاسی ورود پیدا میکنن، خیال میکنم اینا تو عمرشون یه بار نهج البلاغه رو ندیدن، دستشون هم نگرفتن تا ببینن چه خبره. نهج البلاغه رو یه بار روایات رو دقت نکردن. ما خدا داریم، شعار ما قولوا لا اله الا الله تفلحوه. برید خلوت کنید یه ذره، برید دو رکعت نماز تو خلوت بخونید، برید اهل تهجد باشید، برید اهل راز و نیاز باشید، برید اهل انس باشید. یادشون رفته، فراموش کردن، و خدا بیدارشون بکنه. غفلت از بندگی خدا. یک، توجه نسبت به نعمتها. این همه خدا به من نعمت داده، اگر توجه به این نعمتها پیدا بکنم، غیر ارادی در مقابل خدا سر تعظیم و کرنش فرود میارم. این از مستقلات عقلی است. دوم، توجه به فقر و نیاز خود به این خدا. ما به خدا نیاز داریم، خدا نیازی به عبادت ما نداره. اول اوصاف متقین نهج البلاغه، خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعه من اطاعه. خدا هیچ نیازی به عبادت ما نداره، من نیاز به عبادت خدا دارم. خدا از رهگذر معصیت و نافرمانی من ضرری متوجهش نمیشه. اونی که این وسط سود عائدش میشه منم، و اونی که این وسط ضرر میکنه از رهگذر ترک عبادت، باز خود منم. منم که سود میکنم یا ضرر میکنم. توجه به فقر و نیاز ما، الافتقار الالله، دیشبم عرض کردم، فقیر الالله. ما نیاز به خدا داریم. حالا که نیاز به خدا داری، پس عقل میگوید در مقابل این خدا تعظیم کن، در مقابل این خدا کرنش کن. سوم، توجه به آثار و برکات عبادت. آدم وقتی کاری انجام میده میبینه سود داره، خب عقل میگه انجام بده. چهارم، توجه به پیامدهای ترک عبادت. وقتی یه کاری رو انجام نمیدی ضرر داره، خب عقل میگه این کارو انجام نده. عقل میگه انجام نده. کی از نماز خوندن ضرر کرده؟ هیچ کس. همه سود کردن. نازل ترینشو بگم، آرامش قلب و جان. الا به ذکر الله بگید. و نماز ذکر الله، بلکه افضل از کاره. قلب با این نماز آروم میگیره. ما هم دنبال یه چیزی میگردیم که قلبمون آروم کنه دیگه. چی بهتر از نماز؟ کدوم آدم عاقلی دنبالش نمیره؟ با نماز آدم آروم میگیره، با نماز قلب انسان آرامش پیدا میکنه. همین نماز دست پاشی کسته ای که من و امثال من میخونیم، همین آدم با این نماز آرامش پیدا میکنه و از رهگذر ترک نماز خیلی از برکات انسان از دست میده. حد اقلشو بگم، حد اقل، حالا بالاهاش اضطراب، تشویش خاطر، نگرانی، اینها ناشی از فقدان ذکر الله در زندگی ماست. ولی با نماز انسان آرامش پیدا میکنه.
پنجم، عقب نیفتادن از سایر مخلوقات. لقمان به پسرش میگه پسر جان مواظب باش از خروس عقب نیفتی. خروس صبح به صبح بلند میشه در مقابل خدا تعظیم میکنه و استغفار میکنه و انت نائم، تو خوابی. در و دیوار دارن میگن سبوحون قدوسون ربنا و رب الملائکه و روح، ولی تو توجه نداری. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 84، امام صادق علیه السلام فرمودن قال فی تورات. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ اصلا دید من تو عبادت بحث قیامت و قبر و بهشت و جهنم نیست. من تفکرم 100% دنیویه، دنیویه، دنیوی. چی سر سفرم میاد، چی تو جیبم میره،
اخروی و قیامتی و عرفانی و معنوی و اینها رو اساتید میان براتون شرح و بسط میدن. من فقط دنیوی دنیویشو میخوام عرض بکنم، فقط دنیوی. فی التورات مکتوبون یبن آدم تفرق لعبادتی، فقط عبادت منو بکن.
خدایا اگر عبادت تو رو بکنیم چی گیرمون میاد؟ نقد با ما حرف بزن، وعده بمون نده. خدا لحظه ای، خدا لحظه ای بدهکار عبد و بنده اش نمی شود.
قیامت و بهشت و اینا سر جاشا، ولی تو همین دنیا به فرد می فهماند که تو را نعمت داده ام به خاطر این امر.
یه قدم برداری 10 قدم به سمتت میاد. جوون اعتماد کن به خدا، تو جوونی پاک باش، سرمایه های جوونی تو هزینه کن برای خدا، میبری به خدا. اونایی که دنبال لاوبالیگرین، دنبال خوشگذرونین، اینا دارن ضرر میکنن، فکر نکنی سود میکنن ها. تو زندگیشون بری میبینی هیچی ندارن، هیچی ندارن، ولی شما همه چیز داری. خدا رو داشته باش، بندگی خدا رو بکن، میبری. ذره احساس کمبود تو زندگی نداری یا، ولی میگی خدا رو دارم، چه غم دارم، همه چیز دارم. شنیدید میگن کت خدا رو ببین ده و بچاب، خدا رو ببین دلا رو بچاب، کاری نداره. خدا رو ببین، این کلام علامه بزرگوار حسنزاده آمونی حفظه الله تعالی است. خدا رو ببین دلا رو بچاب، خدا همش خدا رو بیار تو کار، اون موقع پیروز میشی.
و یه جوری در مقابل خدا باید بگی خدایا من در مقابل تو هیچ کارم، فقط خودت همه کاره ای، عزت دست توست، ذلت هم دست توست.
اگه هر چی میخوای، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فقط بگو خدا. و از رهگذر این خدا، خدا نیرو و ملکه ای بهت میده، صحیح و سالم در این دنیا سلوک میکنی. تفرق لعبادتی، فقط بگو من خدا. هیچ کس نیاری یا، خدا خیلی غیرتیه. یه ذره، ذره میل به غیر پیدا بکنی خدا غیرتی میشه. خدا که غیرتی بشه حال بیا درستش کن. بابا یه لحظه یوسف برگشت گفت به همسلولیش داری میره پیش عزیز مصر، یادی هم از این یوسف گوشه زندان بکنه یه لحظه. چی شد یوسف؟
من تو رو پیش بابات عزت دادم، من تو رو زیبا خلقت کردم، داداشات میخواستن تو رو بکشنت، من نجاتت دادم. از توی بازار برده فروش ها من نجاتت دادم، از دست زنای مصر من نجاتت دادم، تو زندان من نگرت داشتم.
امیدواره به قید من شدی، 7 سال دیگه تو زندان بمون. شد 14 سال. یه ذره امیدواره به قید نباش، فقط بگو خودت. انشاءالله خدا روزیمون بکنه با نابودی آل سعود، مشرف بشیم دور خونه خدا وقتی میچرخی. یکی از این دعاهای الهی البیت بیتک والحرم حرمک والعبد عبدک. خونه خونه توه، حرم که حرم توه، اینم که داره دور خونت میگرده عبد توه.
تفرق لعبادتی.
پسرها وقتی کوچیکن، دخترها نه، کوچیک و بزرگ نداره، دخترها همیشه اون روحیه عاطفیشون رو دارن، خودشون محتاج پدر مادر میبینن.
دخترای قدیم که اینجوری بودن، امروزی ها رو نمیدونم چه جوری هم، قدیم ها اینجوری بودن، ولی پسرا کوچیکن بله یه سر بزرگ میشن، خود قد میشن، وقتی مثلا یه چیزی میخوان هی بابایی بابا دستی سر کله بابا بکشه، بابا رو ماچ بکنه تا دل بابا رو خلاصه به رحم بیاره، یه سر بزرگ میشه قهر میکنه، یه سر بزرگتر میشه میذاره خونه بیره بیرون. نیستن این پسرا تو جمع ماها، اگر این باشن خیلی بیشعورن. توجه میکنی؟ پسری که باباش قهر بکنه بخواد در مقابل باباش خود شاخشونه بکشه، این از شعور اصلا بهره ای نبرده. یکی و خدا سر راد قرار میده همچین برجه که تو خراب میکنه اون ورش ناپیدا. این دنیا داره مکافاته، برای بابات قیافه نگیری یا برای مادرت قیافه نگیری یا یکی خدا سر راد قرار میده برای یه جواب آره خون به جگرت میکنه، هرچی میزنی جواب نمیده. لامسته خوشم میاد، همتونم اهل دلیدن الحمدلله، خوب منتقل میشید به عرض بنده. عرض به خدمتتون که چرا این بچه هی سماجت میکنه، بابا بابایی دست رو سر و کله میکشه، ناز و عشوه میاد، آخر کار میاد حربه گریه. چرا؟ چون رزقش رو فقط دست بابا میدونه، میدونه غیر بابا کسی به اون رزق نمیدهد. اینم اول کار با خدا کار داری، برو در خونه خودت سر بذار رو سجده، رب انی مغلوب فانتصر. بابا بشید میفهمید من چی میگم. جوون عزیزم غرور نداشته باش، برو حرف دلتو به پدرت بگو، به مادرت بگو، بگو بابا زمین خوردم کمکم کن، ببین بابا درجا دستتو میگیره یا نه. حالا این باباست، این مادره، در خونه خدا برو سر بذار رو سجده بگو رب انی مغلوب فانتصر، خدایا زمین خوردم دست من رو بگیر. فقط عبادت خدا رو بکن، جز در مقابل خدا پیش کسی سر تعظیم فرود نیار، فقط خدا. تفرق لعبادتی. خب ثمرش چیه؟ خدایا میخوایم از امشب تصمیم بگیریم عبادت کنیم. من اینو در ادامه عرض میکنم، حالا الان فقط تو پرانتز داشته باشه. این که عرض میکنم عبادت عبادت رو فکر نکنید به شما میخوام عرض کنم شب تا صبح نماز بخونید، صبح تا شب روزه، مفاتیح و روزی دوبار ختم کن، ابدا. نمازاتون اول وقت بخونید، همین، یعنی امشب و فردا بتونم اینو جا بندازم برای من بسته. بپایید به هیچ قیمتی نمازتون از دست ندید. نماز، نماز. اینم که عرض میکنم عبادت 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 از اینجاست، شروعش با نماز، 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 نماز. معراج المؤمن، قربان و کل تقی، تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز. اگر عبادت منو کردی، لاملا قلبک غنا، قلبتو مملو از غنا و بی‌نیازی میکنم، محتاج به دیگرانت نمیکنم، محتاجت نمیکنم. لاملا قلبک غنا. ببینید رفقا، غنا و فقر به پولداری و بیپولی نیستا، ماشین کذا سوار بشی یا ماشین مدل پایین به اینا نیستا، به اینه که تو دلت امیدوار به احدی جز خدا نباشی. شنیدید این داستان؟ حالا تو پیامک برا من اومد، یه خانومی زنگ زد به یه برنامه رادیویی، گفتش که حواسا به من باشه، گفتش که من خیلی نیازمندم، اگه کسی صدای منو میشنوه میتونه دستش به دهنش میرسه کمکم کنه. یه آقایی تو ماشینش نشسته و داره رادیو گوش میده، خیلی متمول و پولدار، فوری به منشیش گفت زنگ بزن آدرس این خانومه رو پیدا کن. زنگ زد و پیدا کرد، گفت یه میری ببینی چی میخواد. رفت خونش، خیلی چیزا میخواد، گفت همه چیز براش بخر، هر چی میخواد، یخچال، فرش، زندگی، هر چی میخواد، همه چیز براش خرید. گفت اینا رو میبری قشنگ براش میچینی، فقط اگر از تو سوال کرد اینا رو کی آورده بگو شیطون آورده، واسه اذیت کنه دیگه، بگو شیطون آورده. اینم رفت همه چیز رو این منشیه برای این خانومه چید، همه چیز مرتب، دید زنه اصلا به رو خودش نمیاره اینا رو کی فرستاده از کجا اومده. یه برگشت گفت خانوم نمیخوای بدونی اینا رو کی آورده؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت اگه خدا بخواد شیطون هم ممکنه بیاره، اگه خدا بخواد شیطون هم ممکنه بیاره. تا خدا چی بخواد؟ تا خدا چی بخواد؟ یا یه کمیسیون آموزشی بود، منم عضو اون کمیسیون بودم. یه آقا طلبه رو به این نتیجه کمیسیون رسید که ایشون اخراج. دو نفر مخالف، سه نفر موافق، من یکی از اون مخالفا بودم. این آقا طلبه اومد و عرض به خدمتتون که وقتی حکمو بهش گفتن که خب بالاخره چند بار به شما فرصت دادن، شما نتونستی و مدرسه تو عوض کردیم و فرصت امتحانات متعدد، کمیسیون آموزشی به این نتیجه رسیده به شما دیگه فرصت نده. خیلی ریلکس نشسته بود، اصلا خم به ابرو نیورد، هیچ مطلقا. بعد عرض به خدمتتون که یک کلمه گفت، من خیلی ریختم به هم، من رو کلمات خیلی حساسم، یعنی وقتی یه مطلبی بشنوم راحت از کنارش رد نمیشم. شاید سالیان سال فرد و این مطلبی که گفته تو دل من بمونه. بعد یک کلمه برگشت گفت، تا خدا چه بخواهد، تا امام زمان علیه السلام چه امضا کرده باشن، خدا حافظ. رفت. من همون روز این آقا رو بیرون کمیسیون دیدمش، بهش گفتم که ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من درست درس نخوندم، ولی علت درس نخوندن رو کسی از من نپرسیده. گفتم خب من میپرسم چرا نخوندی؟ گفت من بابام زمینگیره، بابام زمینگیره، براش لگن میذارم، ترو خوشکش میکنم، یه وقتی باید برم کار بکنم، نون بیارم، زندگی بیارم، خدمت بابام میکنم و من مطمئنم دعای پدر پشت سرم، من از حوزه اخراج نمیشم. و اخراج نشد. کمیسیون آموزش اخراجش کرد اما اخراج نشد. خدا لعمل قلبک قنن مملو از بینیازیت میکنم، ولا اکلک الا طلبک، تو رو به حاجتت واگذارت نمی کنم. اگه بندگی خدا رو کرده باشی یا بگی خدا، خودم جواب میده، دست نیاز بلند بشه. خسته شدین؟ خسته نشدین که؟ اللهم صل علی محمد. خدا میگه تو رو به حاجتت واگذارت نمی کنم، یعنی حاجتت برآورده است، تو بندگی منو بکن. وارد فرودگاه مهرآباد شدم، اینو خواستم حالا به مناسبت بحث نماز بگم. بعد دیدم که یه آقا پسر جوانی اومد، گفت حاج آقا یه چای مهمون ما. گفتم من کارت پروازو بگیرم، کارتو برام گرفتن آوردم یه چای. گفتش که حاج آقا من تو این شرکت هواپیمایی استخدام شدم. گفتم خب. گفت بابام هم تو این شرکته، من برام مهمونداری ثبت نام کردم، قبول نمی‌کردن. کسایی برا من اومدن که اگه یه تلفن میزدن کارو را مینداختن، ولی کار من گره خورده بود. مرمزون بود، یه شب اومدم مسجد ارک، شما راجع به نماز داشتی صحبت میکردی، هی میگفتی جوونا نماز، با خدا معامله کنید، نمازتون رو بخونید، ببینید خدا جوابتون میده یا نمیده. من اون شب اومدم تصمیم گرفتم نمازامو اول وقت بخونم، یه هفته نماز خوندم، فقطم این نیت که گره کارم حل بشه. یه روز زور بود رفتم وضو بگیرم، وایستم سر سجاده نماز بخونم، جلو آینه گریم گریه، گفتم خدایا من که کار خرابی نمیخوام، میخوام بندگی تو بکنم، میخوام رزق حلال داشته باشم، میخوام کار کنم. یعنی نماز جواب میده. اومدم سر سجاده وایستم بگم الله اکبر، دیدم موبایل، یه هفته است موبایلم زنگ زد، بابام پشت خط بود. گفت پسر استخدام شدی؟ تو دفتر فروش بلیطم استخدام شدی. گفت چرا؟ غیر ارادی افتادم رو سجده، یه هفته خدایا برات نماز خوندم، یه هفته. فلا اکل که الا طلبک و علیان اصد دفاقتک، نیاز از تو بر میدارم، یعنی اینجوری قرص و محکم و قوی پشتت میستم، نیاز ازت بر میدارم. این نکته آخری هم مهمه، و املع قلبک خوفن انی، قلب تو مملو میکنم از خوف از خودم، از احدی جز من نمیترسی. دست نیاز جز من پیش کسی دراز نمی کنی. خسته شدی؟ یه داستان براتون بگم. بعد عرض به خدمتتون که یه آقای قوم بودی، بنده خدا سید اولاد پیغمبر بود، ولی قاطی کرده بود. عرض به خدمتتون که یه بنده خدا گفت من سیدا سالمم هستن. گفتم بله که سالم هستن. فکر کردی ماها فقط در طول هفته یه روز قاطی میکنیم، اونم چهارشنبه ها، چون چهارشنبه روز نحسه، ولی غیره چون تعصب عرقی ندارن در طول هفته قاطی ان الحمدلله، ولی ما فقط حالا استثنا یه روزه، اونم به خاطر اینکه چهارشنبه در تاریخ هست که روز نحسیه. آرزم به محضرتون که این بنده خدا خیلی مشاهدش به هم ریخته بود و از کنارش رد می‌شدی،
باد لباست بهش میگرفت، فوش زمین و زمان رو میکشید به آدم. فوشای آبدارا. بعد عرض به خدمتتون که یه آقای یه مقدار برنج داد، از این آدم خیارا قبلا پیدا میشن اما الان دم عیدی کمتر پیدا میشن، به من مقداری برنج داده بود، 5 کیلو 5 کیلو با یه خود روغن پخش میکردم. گفته بود آقا ترجیحاً به سادات نیاز من بده. بعد آرزم به محضرتون که منم این کارو کردم، یه 5 کیلو با یه دونه روغن عقب ماشین مونده بودم اینو چیکارش کنم، یعنی موردش پیش نمی اومد. 11 شب بود یادم نمیره، خدا رحمت کنه این سید اولاد پیغمبر رو، داشتم از جلو خونش رد میشدم، دیدم که در خونش بازه، 4 تا پله میخورد میرفت تو حیات. آروم در زدم گفتم آقا سید اجازه میدی؟ داشت پیرنشو میدوخ، اینجوری یه کله تکون داد و ما آروم رفتیم پایین. خیلی آروم، چون یه تق میزدی میپرید فوش زمین و زمانو میکشید با آدم. من آروم برنجو گذاشتم لب تخت و روغنو گذاشتم، گفتم آقا ببخش. اومدم از پله ها برم بالا، گوایسا دیوانه است ولی از هر عاقلی عاقل تره. ببین چی گفت جوون عزیزم: به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن، که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. گفت وایسا، لهجه قومی غلیظ. گفت این برنجا رو تو نیوردی یا؟ چی بگم؟ بگم آره بگم. گفت جمعه بود یادم نمیره، گفت برنجم تموم شده بود، صبح رفتم حرم عمه جانم فاطمه معصومه، گفتم برنج برام حواله کن، این برنج حواله عمم حضرت معصومه است، راتو بکش برو درم ببن.
یعنی یک ذره بگی امیدوار به غیر، رزقشو دست کسی ببینه ابدا خدا. میفرماید که و عمل اقل و که خوفن ان، فقط از من بترسی، از جز من نترسی.
این یعنی بندگی خدا. حالا تو بندگی خدام که ما هی میگیم بندگی خدا، فقط یه مطلب عزیز دلم، فقط این مطلب رو در نظر بگیر، نماز تو به پاد دست ندی، سه وعده رو یه برنامه ریزی با خودت بکنی میتونی، سه وعده رو به جماعت بخون، اول وقت بخون، به جماعت بخون، بعد ببین زندگی چجوری از این رو به اون رو میشه. نصیحت حضرت زهرا سلام الله علیها به ماست، بندگی خدا رو بکنید، ببین خدا زمین و زمان و رام و مسخرت قرار میده یا قرار نمیده. در سختی ها یادت نره بگی خدا، در خوشی ها یادت نره بگی خدا، در هر زمانی خدا رو بر خودت شاهد و ناظر ببین. لَأَمْلَأَ قَلْبَكَ خَوْفًا، فقط از من میترسی، بندگی خدا رو بکن. امام حسن مجتبی علیه السلام میفهمد یه شبای مادر ما انقدر عبادت میکرد که پاهاش متورم میشد، پاهای حضرت زهرا متورم میشد. وقتی میخواست شب قدر حضرت عبادت بکنه، بچه ها رو نمیخوابون، بچه ها سر شب میخوابیدن، یه غذای مختصری بهشون میداد بعد میخوابون، آخر شب بلند میشدن کنار مادر عبادت میکردن، کنار مادر عبادت میکردن. دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، دعای روز 14 روز چهارشنبه حضرت زهرا به خدا عرضه می‌داره: خدایا منو حفظ کن. دلا با منه، خدایا منو حفظ کن. حفظ از چی؟ از شیاطین، از تواقیت. بندگی خدا رو بکن، ببین خدا چجوری تو رو در مسیر قرار میده. حالا اینا رو تئوری عرض کردم، عملی می‌خوایم اجرایش بکنیم. بریم در خونه مادر. چرا عرض میکنم بریم در خونه مادر؟ باید به مادر بگی برات دستی به دعا بلند بکنه، تا اینا که گفتیم زود در حقت محقق بشه و به اجابت برسه. از مادر بخوا، بگو مادر من میخوام بندگی خدا رو بکنم، عرضه ندارم. ایشالا بابا بشید میفهمید من چی میگم. باباهای جلسه بنده رو تصدیق میفرماین، اینقدر آدم لذت میبره وقتی وارد خونه میشی میبینی جوونت وایساده داره نماز میخونه، یا جوونت داره بندگی خدا رو میکنه. جوان عزیزم، تو که اومده اینجا نشستی، یعنی حضرت زهرا مادرت دیگه، یعنی امیرالمومنین بابات دیگه. انقدر پدر قلبش میشکنه وقتی ببینه جوونش اهل گناهه، انقدر مادر قلبش میشکنه وقتی ببینه جوونش اهل گناهه. بیا به خاطر شادی دل حضرت زهرا گناهو بذاریم کنار. هر گناهی که تو زندگیمون هست یه گناهو امشب تصمیم بگیر این گناهو به خاطر حضرت زهرا و شادی قلب حضرت زهرا میزنمش کنار، انجام نمیدم. و بیبی وقتی ببینه ما داریم بندگی خدا رو میکنیم شاد میشه یا شاد نمیشه، بگو بیبی جان از امشب میخوام نمازم برا باشه، انجام وظیفه بکنم، تکلیفمو انجام بدم. ببین خانم هوا تو داری یا نداره، آخه ما مادری داریم که، حالا جمله امام زمان علیه السلام رو بعدم میگم، مادری داریم که لحظات آخر شروع کرد به دعا کردن. دعای حضرت زهرا چی بود؟ برای ماها دعا میکرد، برای ماها. باورتون میشه؟ دستشو گرفت بالا سه تا قسم داد. دوباره عرض میکنم ببینید من معلمم، میخوام مطلب دستتون در نره. چی میخوایم؟ ببینید پدر و مادر متأثر میشن و دلشون میشکنه اگه ببینن جوونشون اهل گناهه. پدر دلش میشکنه، مادر دلش میشکنه، و انقدر پدر و مادر شاد میشن ببینن بچهشون موفقه، عبادت میکنه. برای شادی دل حضرت زهرا میخوایم با گناه فاصله بگیریم، برای شادی دل حضرت زهرا و امیرالمومنین میخوایم اهل بندگی خدا بشیم. خب حالا رفتیم پشت در خونه حضرت زهرا، التماس کنیم مادر جان من عرضه تسلط به نفسمو ندارم، ولی تو کسی هستی که دغدغه منو داشتی، یه بار دستتو بر ما بلند کردی، یه بار دیگه امشب بیا دستتو بر ما بلند کن.
یه بار دیگه دستتو بر ما بلند کن. لحظات آخر بود دیدن بیبی داره قسم میده، سه تا قسم سنگین. خدایا تو رو به پیغمبران برگزیدت. دلم میخواد بعد از این خاک کف پای همتونم، اینو به خودم به قرآن دارم میگم، منی که اهل گناه و معصیتم، شما که همتون تاج سر مایید، منی که اهل گناه و معصیتم به خاطر این امشب تصمیم میگیرم یه گناهو بزنم کنار.
ببین چه مادر مهربانی داری. مادر جان یه بار دیگه دستتو بلند کن برای من دعا بکن. قسم داره میده خدا تو رو به پیغمبران برگزیده‌ات.
یک، تو رو به جان بابام پیغمبر که برگزیده توست.
دو، حسن و حسین کنار مادر نشستن دارن مادر رو میبینن گریه میکنن.
خب چرا دارن گریه میکنن؟
تا حالا مادر تو بستر افتاده؟ بعد بری بالا سرش حس کنی دیگه مادرت داره میمیره.
یا این یاش مهمه، نه اون حسم، همین که حس کنی مادرت داره درد میکشه. همین که حس کنی مادرت داره درد میکشه. شاید مثلا حسن و حسین نگاه کردن آخه این مادر، آخه تا میگن مادر همه فکر میکنن 80 سالشه، 18 سال بیشتر نداره، 18 سال بیشتر نداره. سه تا قسم سنگین، خدا تو رو به پیغمبران برگزیده ات، خدا تو رو به جان بابام پیغمبر که برگزیده ای توست، خدا تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر. حالا چی میخواد حضرت زهرا؟
ان تغفر لعصات شیعتی و شیعت و ذریتی. از گناهکارای شیعیانم بگذر، از گناهکارای شیعیان فرزندانم بگذر. ببین چه مادری داریم ما، ببین چه مادری داریم ما،
ببین چه مادری داریم. فقط کافی امشب التماس کنی مادر جان یه بار دیگه دستتو بگی بارو برای ما دعا کن.
عجب حرفی زدی آقا. چرا؟ آخه مگه این مادر دستی براش گذاشتن که دستشو بلند کنه برات دعا کنه؟ مادر جان غلط کردم. نه دستتو بلند نکن. آخه اون دستی که برای شونه زدن سر زینب بالا نمیاد، اون دست چجوری میتونه بیاد؟ نه مادر، اشتباه گفتم، ببخش.
مادر محبت کن، سبحان. مادر محبت کن، چشاتو به سمت خدا ببر. فقط چه سرتو ببر به سمت خدا. سر دوباره حرف زدی؟
چرا؟ اون دوتا ملعون اومدن عیادت کنن حضرت زهرا را،
اونم به واسطه و شفاعت امیرالمؤمنین. تا علی واسطه شد حضرت زهرا گفتن علی جان البیتو بیتوک ول حرتو امتوک، خانه خانه تو، فاطمه هم کنیز تو، هر چی تو بخوای. ولی علی جان به من اجازه بده با اینا حرف نزنم. اومدن نشستن این طرف، روبرو حضرت زهرا، مادر ما صدا زد رومو برگردونید، سر مادر رو برگردوندن، اومدن این ور نشستن، دوباره مادر فرمود سرمو برگردونید، سرشو برگردوندن. میدونید یعنی چی دیگه؟ میدونید دیگه این مسمار کاری با سینه زهرا کرد که زهرا سرشو نمیتونست تکون بده. مادر سرت هم نیاره بالا بر ما دعا کن. نه 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 مادر، با چشمات اشاره کن، با چشمات اشاره کن. مگه اون دوتا سیلی که به صورت مادر خود دیگه چشمی برا مادر گذاشته؟ مادر جان فقط تو دلت برا ما دعا کن، بگیرید دامن حضرت زهرا رو. اگه دلت میخواد مادر برا دعا کنه، پشت سر هم چند بار بگم یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالا و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.